به نام خداوند بخشاینده مهربان، عرض سلام دارم به حضور شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو. برنامه حجه رو شنونده هستید. قبل از هر چیزی لطفاً ماسک بزنید. قاچاق کالا مانع جهش تولید، اقدامات، چالش ها، راهکارا. قرار هست با حضور کارشناسان عزیزی که در برنامه حضور دارن بپردازیم به موضوع قاچاق، پدیده قاچاق و اصلا اصولا بیایم نگاه بکنیم که واقعا این موضوع قاچاق چه موضوع بزرگی است که اثرات مختلفی رو تو حوزه‌های مختلف روی موارد مختلف داره. امروز که می‌خوایم بپردازیم به قاچاق کالا که توی جهش تولید ببینیم چه اثری داره.
سیاه‌کاری، تولید و رفع بیکاری در کشور نیست. به قول حقوق‌دانا واگذاری بدیم به اهلش. از طریق رانت و دوست و نمیدونم پسر خاله، دختر خاله واگذار میکنی.
یه مبنا
این گرفتاری برای ما نیست. شرکت تخصصی رو دادیم یک کسی که بسازه بفروشه. خب معلومه شرکت تعطیل میشه.
قاچاق کالا به سطح کشور خیلی آزاردهنده است.
قاچاق ارزون‌تره، هزینه ما میره بالاتر و اونا خیلی راحت میتونن بیان کالاهاشون رو عرضه کنن.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز،
اجرای کردن احکام مبارزه با قاچاق کالا و ارز، چند تا پرونده مهم داشتیم که در چند سال گذشته اینا به دلایلی متوقف شده بود. خوشبختانه که فصل دیگری اینا تعیین تکلیف شد. پرونده به نام منگنز که همین چند پیش در گمرک مونده بود و حالا تکلیف بود با همکاری خوب دستگاه قضایی بگیری شد.
لوکس و قاچاق وارد کرده بودن و
اینا در گذشته از یکی دو سال گذشته به قبل بوده، قبلا آوردن با سندسازی با گردستان به کار گرفتن که با همکاری دوستان ضابط خوشبختانه شناسایشون باشه برخوش. حاشیه رفته بود با پیگیری قوه قضایی و دستوراتی که ریاست محترم قوه در این گونه پرونده ها داشتن و کارگروهی که در یک سال گذشته فعال شده با منظور اجرای کردن احکام مبارزه با قاچاق کالا و ارز و این پرونده ها رو یکی یکی داره رصد میکنه. از جمله پرونده هایی که تعیین تکلیف شد این پرونده منگنز ها. تعدادی از شهروندان در بس رمز ارزها تجمع داشتن، اعتراض داشتن، بالاخره پیگیر بودن، مطالباتشون دنبال میکردن. با پیگیری مجدانه ستاد خوشبختانه در همین هفته در هیئت دولت مطرح شد و تعیین تکلیف شد. مفروض میکنم برای دستن درکاران این عرصه خبر خوش باشه.
یعنی استفاده از ماینرها رسمی
با رعایت چارچوب و مقررات تعیین شده که در آیین نامه به زودی ابلاغ خواهد شد.
خب خیلی متشکرم، ممنون از همکارانم برای تهیه این گزارش. یه نکته رو همین ابتدا بگم که به تصریح رهبر انقلاب، تولید ستون فقرات اقتصاد مقاومتی است، اقتصادی که متکی بر ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی و عملیاتی شدن اون در کشور ضمن برمغان آوردن رفاه و رفع مشکلات معیشتی مردم باعث جلوگیری از خسارت آفرینی‌های دشمن و ضربات اونها بر پیکر اقتصاد ملی است. منتها پدیده قاچاق واقعا داره این موضوع جهش تولید رو به جهش از تولید تبدیل میکنه. امروز با حضور کارشناسان در برنامه، همونطور که خدمتتون گفتم، به قاچاق کالا میخوایم بپردازیم. میهمانان برنامه رو به حضورتون معرفی میکنم. آقای حمید رضا دهخانی نیا، مدیر کل نظارت بر سامانه های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز. آقای دهخانی نیا، عرض سلام دارم به حضور شما.
بنده هم عرض سلام وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی آقای مسعودی و مهمانان محترم و شنوندگان عزیزم. خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از تشریف فرمایی حضرت عالی. و مهمان دیگر ما آقای دکتر مصطفی صفاری، کارشناس اقتصادی، استاد دانشگاه و اقتصاددان. آقای دکتر صفاری، عرض سلام به حضورتون.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان محترم و مهمانان محترم که در استودیو خدمتتون هستم. امیدواریم که بحث خوبی رو خدمتتون داشته باشیم
ان شاء الله. و میهمان دیگر ما آقای حمیدرضا منصفی اصفهانی، کارشناس متخصص تشخیص قاچاق کالا. عرض سلام دارم آقای منصفی به حضورتون.
منم سلام دارم خدمت شما مهمانان عزیز و شنوندگان خوبتون. امیدوارم که برنامه خوب و راهگشایی باشه امشب در خدمتتون هستم.
متشکرم. آیدیا خانینی، فکر می‌کنم چهارشنبه سالگرد ستاد بود، یه توضیح بفرمایید در رابطه با این موضوع در ابتدا که بتونیم وارد بحث بشیم.
همونطور که اشاره فرمودید 12 تیر 1381 سال روز فرمان بی‌نظیر بوده که مقام معظم رهبری صادر کردن و به نوعی میشه گفت این فرمان تمامی دستگاه‌های کشور رو، چه تو حوزه نظامی، چه تو حوزه اجرایی و چه تو حوزه قانونگذاری، ملزم کرده که تصمیماتشون در راستای کانون مرکزی این مبارزه باشه که اسمش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز شده و رئیسش هم بر اساس ماده 3 رئیس محترم جمهور و یا نماینده ویژه ایشون هستن که وظیفه برنامه ریزی، نظارت، هماهنگی بر اوضاع امور اجرایی و پیشگیری از قاچاق کالا و ارز رو بر عهده ستاد گذاشتن. به نوعی میشه گفت ستاد وظیفه اجرایی نداره. برخی از دوستان این تلقی اشتباه رو دارن که فکر میکنن وظیفه اجرایی با ستاد مرکزیه، ولی همونطور که از اسمش برمیاد ستاد وظیفه اجرایی نداره، بلکه نظارت بر حسن اجرای قانونی داره که سال 92 تصویب و ابلاغ شده و بر اون اساس 26 دستگاه عضو ستاد مسئولیت حوزه پیشگیری و مقابله با قاچاق رو بر اساس برنامه ریزی های ستاد دارن.
خیلی ممنون. و یه حالت هماهنگی هم به حال همین بحث نظارت و صحبت ها به وجود میاره که شاید این خودش هم نکته بسیار باز اهمیتی. خیلی ممنون. آقای دکتر صفاری، ما حرف از تولید زدیم و موضوع روز کشور بحث واقعا تولیده. یه اتفاقاتی باعث قاچاق میشه، مثل اینی که الان ما ارز رو تخصیص نمیدیم یا بعضی از کالاها گروه های کالاییش تغییر کرده. خیلی جالبه که تو حوزه بردهای الکترونیکی فکر میکنم گروه 20 بودن به 20 و 21 بودن به 23 مثلا رفتن و ارز نیمایی بهشون تخصیص پیدا نمیکنه. این بورد ها اصلا اسمش روشه دیگه، یعنی دقیقا به عنوان قطعات اولیه است، قراره بره توی حوزه‌ای توی وارد بشه و تبدیل به یک محصول بشه. این یه نمونه است. همین رو توی جاهای دیگه هم داریم، یعنی توی مواد اولیه مختلفی که یه روزی سال 97 که اون ارز 4200 اومد، خیلی از کارشناسان اقتصادی صحبت کردن، گفتن بارها و بارها و بارها توی همین برنامه ها ما بارها صحبت کردیم که دولت اصلا این کار رو نکن، اصلا این تخصیص رو نده، اصلا حتی به کالای اساسی هم نده، چون این باعث یه اتفاقی میشه که در نهایت جبران ناپذیر است و مردم در واقع هزینه‌اش رو دارن پرداخت میکنن. میبینیم که به تناسب توی این حالا یک سال خورده‌ای و دواش دواش میرسیم به یک سال و نیم، بعد حالا تا آخر سال بشه دو سال، داریم به این سمت میریم که این اتفاق یکی یکی بیفته. اما خب این شوکه بازم اتفاق میفته، یعنی عملا اثر خودش رو میذاره. نتیجه این موضوع، ما امروز نمیخوایم در رابطه با ارز صحبت کنیم، نمیخوایم در رابطه با این مسئله صحبت کنیم، اما عملا وقتی حرف از قاچاق میزنیم اثر خودش رو داره توی همه موارد میذاره، یعنی یه پیش زمینه ای دارد که اتفاق میافتد که اصلا منجر به قاچاق میشه. چرا ما الان میگیم توی زمینه در واقع تلفن همراه قاچاق صرف نمیکنه؟ چون هزینه‌اش بسیار بالا خواهد بود و خود همون راه روالی که وجود داره با توجه به تمام تعمیداتی که همه همین دستگاه ها مطمئنن خیلی از این 26 دستگاه درش دخالت داشتن تا رسیده به اون بحث رجیستری، اتفاقی که سالیان سال بود میخواست بیفته اما با یه عزم جزم این اتفاق افتاد و نتیجهش رو داریم میبینیم. حداقل اینه که دیگه با اون بازار بلبشوی در واقع این کالا مواجه نیستیم. سوال واضح من این هستش که عوامل به وجود اومدن قاچاق رو یه مقدار با هم بهش فکر بکنیم و از زبان حضرت عالی شنونده باشیم که بتونیم از همینجا بحث رو در واقع پی بگیریم.
ببینید نکته خیلی کلیدی گفتید، قاچاق کی به وجود میاد در اقتصاد؟ وقتی قیمت داخل با خارج متفاوت باشه، یه عده میصفه که به طور غیرقانونی بدون پرداخت هزینه‌های تعرفه‌ای چه کالایی رو از سرزمین مادری خارج کنن، به عنوان قاچاق سوخت محسوب میشه. یعنی قیمت داخلی پایینه، بین‌المللی بالاست، از این ور میره. چه از بیرون کالای ساخته شده رو مثل همون گوشی همراه وارد کشور کنن. پس بعد بگردیم ببینیم ریشه قاچاق چیه. متاسفانه ما از معدود کشور دنیا هستیم که هنوز قاچاق کالا به این مفهوم داره، چون به دو دلیل هستش. یکی هزینه ورود و خروج کالا تعرفه‌ای یا موانع غیر تعرفه‌ایه. چنان تعرفه‌ها رو بالا نگه داشتیم که برای قاچاقچی بسرفه که کالایی رو قاچاق کنه. یعنی اگر مثل همه دنیا، ما یکی از بالاترین تعرفه‌های دنیا رو داره ایران برای واردات، خود به خود پدیده قاچاق هم باش خیلی مواجه هستیم. وقتی این نرخ تعرفه‌ها رو پایین بیاریم، طبیعی هستش که افراد حاضر هستن با حقوق قانونی بیان. اما وقتی هزینه خیلی بالا بشه، اینجا برای قاچاقچی میصرفه که حالا تلنجی با هزار بهانه قاچاقی رسمی غیر رسمی رو تو اقتصاد داشته باشیم. یکی از بزرگترین معضلاتی که بررسی کردن توی سیاست تحول اقتصادی اصلا نظام گمرکی. اصلا نظام گمرکی ما بیشتر برگشتی به این که حالا اون مأمور گمرک چشم میبنده یه سری جنس میاره به عنوان قطعات، اما کالای ساخته شده بود که مقام معظم اولی در دو سال قبل که گفت با پدیده قاچاق برخورد کنید، دستشو قطع کنید، گوششو ببرید، کالا اگه جلوشون بود آتیش بزنید، تخریب کنید. اما بازم میبینید تا به صرف این قاچاق هست، حالا چه در خروج چه در ورود. بعد ما این ریشه اختلاف قیمت رو کم کنیم، تا این از لحاظ ریشه ای ما جواب این تفاوت قیمت رو کم نکنیم و موانع غیر تعرفی رو به تعرفی تبدیل نکنیم، همواره قاچاق معنی داره. به نظر من تعرفه بالای ایران در واردات خودش منشأ قاچاقه. یعنی اگر این تعرفه کم بشه، مطمئنن پدید قاچاق در دنیا میره. ما معمولا در اکثر کشورها دیگه کالای قاچاق با مفهوم نداریم، که در ایران اکثر کالای وارداتی میبینی از دو منظر میاد. یه کانتینر رسمی میاد، 90 کانتینر غیر رسمی میاد و تو بازار داره توضیح
اینم
میشه.
اینم یکی از همون راه هاست. خیلی ممنون آقای دکتر صفاری، باز برمیگردیم به شما. من میخوام عرض سلام داشته باشم به حضور آقای دکتر سید عبدالمجید اجتهادی، مدیر کل محترم پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی. آقای اجتهادی عرض سلام دارم به حضورتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت حضرتالی و مهمانان عزیز گرامی و شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم آقای اجتهادی. من میخوام از حضرت عالی یه تقاضا بکنم، برای اینکه ورود به موضوع هم داشته باشیم. بفرمایید که حضرت عالی با چه مواردی مواجه هستی توی حوزه سازمان تعزیرات و بحث قاچاق کالا، و حالا بحث ارز هم کنارش، ولی حالا بیشتر به اون کالا بپردازیم که ما مشکلاتمون از همینجا الان داره ناشی میشه، تولیدمون و مسائلی که داره ضربه میخوره و اون سربازان اقتصادی که دارن توی این حوزه فعال میکنن با مشکلات عدیده ای مواجهن. یکی از اون مسائل که دست به دست همدیگه میده و به نتیجه میخواد برسونه اون عدم اتفاق مناسب رو برای جهش تولید، قاچاق کالاست.
خب ببین، خدمت شما عرض کنم، من بس قسمت مختصری البته از صحبت‌های کارشناس محترم رو شنیدم.
بله آقای دکتر صفاری
اشاره کردن، بله آقای دکتر، به بحث فرمایشات مقام معظم رهبری، که خب مقام معظم رهبری تقریبا به صورت جدی از سال 81 به خیلی جدی دیگه به هر حال مطرح کردن با اون نامه‌ای که ارسال کردن، و سالهای اخیرم که مرتب می‌بینید واقعا عمق فاجعه رو ایشون متوجه شدن. هم قاچاق کالا هم قاچاق ارز، یعنی در واقع ببینید الان ما مشکلات ارزی که داریم، من اخیرا حالا دیدم که رئیس کل بانک مرکزی گلایه ای کردن از وضعیت قاچاق و خصوصا حالا تهلنجی و اینها رو مطرح کردن. من حقیقتش با همکاران حضرتالی در همین رادیو شاید از یکی دو سال قبل امسال مکرر من این موضوع رو مثلا در رابطه با بحث لوازم خانگی مطرح کردم، گفتم که حتی در جلسه هفته گذشته در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق بود عرض کردم که یکی از مشکلات اصلی الان افزایش ارز همین قاچاق و خلاصه از جمله قاچاقی که کالاهایی که تحت عنوان ملوانی و تهلنجی داره به صورت غیرقانونی وارد کشور میشه. ببینید علتش هم اینه، ما ارزی رو که الان ما ارزی اختصاص نمیدیم به بحث ورود کالا تحت عنوان ملوانی، یعنی اینا خودشون ارزشون رو تأمین میکنن. آقای همتی گفتن که این ارز از کجا جمع میکنن؟ از کف بازار جمع میکنن.
بله،
این اتفاقی که میفته اینه که ما اومدیم مثلا لوازم خانگی رو، خب به جهت وضعیت اقتصادی، به جهت مدیریت بحث مدیریت ارز، منابع محدود ارزی، اومدیم گفتیم که آقا ما یه تعداد زیادی از کالاها رو ارز تخصیص نمیدیم و اصلا وارداتشون ثبت سفارش نمی کنیم، اصلا قبول نداریم، یعنی دولت اعلام کرده که وارداتشون ممنوعه و ثبت سفارش نمیشیم. اما همین کالاها عمدتا تحت عنوان تهلنجی و ملوانی و محلنشینی داره وارد میشه.
حالا
یه قسمت ارز، یه قسمت کل قاچاق کالا. من الان خدمتتون عرض میکنم، ببینید این ارز از اینجا به صورت غیرقانونی از کشور خارج میشه، کالا به صورت غیرقانونی وارد کشور میشه تحت عنوان این رویه ها یا به صورت قاچاق، و هم ارز از دست دولت رفته بدون نظارت بانک مرکزی و باعث میشه که این حجم عظیم ارزی که خریداری میشه باعث میشه که افزایش پیدا بکنه قیمت ارز. از اون طرف این کالا وقتی وارد میشه حقوق دولت رو پرداخت نمیکنه، یعنی به هر حال دولت هم محروم میشه از اون حقوق عوارضی که از بابت ورود کالا میگیره. حالا آسیب هایی که دچارش مردم میشن از جمله بحث حالا کیفیت نداره، اون نمیدونم گارانتی لازم رو نداره، اینا هم بماند بحث‌های متعدد، یعنی اینا همه به هم به هر حال پیچیده است و این مشکلات هست که اتفاق میفته.
خب آقای منصفی، حضرت عالی مقدار وارد این بحث بشین و حالا آقای اشتادی فرمودن این موضوع رو، یه بحث تهلنجی همیشه پیش میاد. خب وقتی ذره فکر میکنیم تهلنجی یعنی تهلنج چیزایی رو میذارن که مرسوم هم بوده از قدیم، اون تا دیگه مثلا یه یخچال تهلنج نمیشه در واقع گذاشت، یا تهلنجی لنجی خیلی باید بزرگ باشه و بعد یه دونه نیست، یعنی این مثلا یخچال ها، ماشین های لباسشویی، ظرفشویی، حالا چون بحث لوازم خانگی شد، این اتفاق اصلا چجوری داره به وقوع میپیونده؟ شما بهش اشاره کنین، چون بعدش میخوایم خدمت های دقانونی ها باشیم که میگه ریستر به ما توضیح بدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. پدیده ای که آقای دکتر اشتادی فرمودن، متاسفانه تهلنجی، شما تهلنجی از نگاه من و دیگران تهلنجی فکر کنن حجم بار کمی، ولی اگر به بنادر برین، حالا بنادر رسمی غیر رسمی تشریف ببرین و جایی که بارانداز کشتی ها و تهلنجی ها هستن دارن ترخیص میکنن، میبینین که فقط به اندازه یه تهلنجی یا به اون قانون گذار که گذاشته مثلا به اندازه همراه بار مسافر یا همراه ملوان بخوان وارد بکنن، اونم سهمیه بندی که مثلا 6 ماه یه بار یا یه تایم محدودی مثلا وارد بکنن، روی یه لنج که وارد محدوده مناطق میشه شاید باورتون نشه به اندازه 2-3 کامیون بارگیری شده. حالا هم از بحث لوازم خانگی گرفته، بحث کالاهایی که مصرف کننده خاص خودشه داره، حالا با همه این کالاها رو میشه که از لوازم یدکی گرفته تا ارز، هر کاری، هر کالایی بخوایم در نظر بگیریم، داره به صورت لنج داره میاد و به حجم زیاد، یعنی به حدی وارد میشه که شاید اون لنجا شما نگاه میکنید از ظرفیت خودش هم بیشتر بارگیری کرده و وارد میشه. خب این دلیلش چی هستش؟ دلیلش این هستش که یه انگیزه ایجاد شده که بازار میطلبه این کالا رو، که اون قاچاقچی یا اون فردی که داره از امکانات دولتی سوء استفاده میکنه و از راه‌های گریز قانونی داره سوء استفاده میکنه، انگیزه براش ایجاد شده به این عمل دست بزنه. خب این نکاتی که ایجاد میکنه، این کالایی که داره وارد میشه، نتیجه و ضررش یک تولید کننده ها هستن، حالا تولید کننده هایی که بالواقع که واقعا کیفیت در حد درجه یک و حتی صادراتی دارن تولید میکنن، و تولید کننده های درجه دو و سه. از طرف دیگه کالاهایی که داره به این صورت وارد کشور میشه، کالاهایی که رسمی وارد میشه، خب قبل از این که بخواد ترخیص بشه اهم از استانداردش گرفته، کالاهایی که با بهداشت درمان باشد، کالاهای مراجع ناظر میان اهم از بهداشت درمان نظارت میکنن، استاندارد نظارت میکنه و مجوز ترخیص کالا داده میشه. کالاهایی که به این شکل داره وارد ایران میشه و کشور عزیزمون میشه، متاسفانه در مورد استانداردهاش و مسائل ایمنیش هیچ چیزی رعایت نمیشه.
خب خیلی ممنونم، تا همینجا بحث رو نگه داریم. آقای دهخانی‌نیا، خیلی صحبت‌های مختلفی حالا دوستان کردن ولی همه توی راستا اشاره به این شد که بنادر رسمی و غیر رسمی، این بنادر غیر رسمی کجاست؟ وجود داره یه همچین چیزی؟ ما داریم حالا یا اسمشون رسمی نیست، در واقع ما اطلاعی ازش نداریم.
آقای مسعودی اجازه میدید اول من سلام عرض کنم خدمت آقای دکتر اشتهادی، هم
خواهش میکنم،
نمیدونم پشت خط هست.
بله بله صدا رو میشنوم.
عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت آقای دکتر اشتهادی. یه مروری بکنیم تا اینجا.
بله بله حتما،
حداقل فکت ها و داستان هایی رو که میفرمایند دوستان و واقعیت ها رو یه مروری بکنیم که دوستان فرهیخته این شبکه هم برداشت مناسبی داشته باشن. فرمایش عزیزان درست، فرمایش آقای دکتر صفاری، جناب آقای منصفی، من فقط برخی جاهاشو شاید فقط بخوام تکمیل بکنم یا دقیق تر بگم. ما قاچاق تو کشورهای دیگه داریم، حالا آمارش و فیلمهای مستندش در ستاد موجود، حتی وضعیت در کشورهای دیگه و در قلب اروپا به گونه ایه که در ابتدای عید خودشون و سال نوشون رئیس سازمان WCO رو و WTO رو میارن توی شبکه یورو نیوز و ایشون با چیدن پالای قاچاق روی میز توصیه میکنه به بینندگان اون شبکه که اگه دارید میرید برای خرید شب عید، از بین این همه کالای جعلی و قاچاقی که توی بازار اروپا وجود داره مواظب این یکی دوتا قلم باشید. از نقطه نظر ایشون که به نظر من حرف درستی هم بود، میگفت آقا مثلا عرض میکنم اسباب بازی قاچاق در بازار ضرر زیادی برای فرزندتون داره. این یه موضوع. دو، فرمایش های دکترم درسته که تعرفه نقش زیادی داره، ولی خب به واسطه شرایط اقتصادی که ما توی کشور داریم، آقای دکتر منصفی بزرگوار، آقای دکتر صفاری، واقعیتش اینه که ما کالاهایی داریم که تعرفه‌اش صفره ولی حجم قاچاقش بالاست. نکته جالبی ها، تعرفه‌اش صفره ولی قاچاقش بالاست. چرا؟ چون قاچاق یه پدیده چند وجهیه، صرفاً به واسطه تعرفه نمیتونیم تصمیم گیری بکنیم. فرمایش های دکتر رو من رد نمی کنم، ولی میخوام بگم اگه از یک بُعد به موضوع بنگریم نتیجه غلطی میگیریم. مثلا ممکنه ایشون بفرمان چه کالایی، من میگم کالایی مثل موبایل، تلفن همراه. شما ملاحظه بفرمایید در سالهای 93 94 95 چه اتفاقی برای تعرفه موبایل افتاد؟ 60 50 بعد کف تعرفه 4%. سوال، تعرفه رو آوردیم پایین برای چند سال، آیا قاچاق موبایل صفر شد؟ خیر، بیشترین حجم کالای قاچاق داشت. پس سوال اساسی چیه؟ سوال اساسی اینه چه جاذبه هایی برای قاچاق کردن یک کالا وجود داره؟ تو این نامعادله پارامترهای زیادی دخیلن آقای مسعودی. یکیش تعرفه است ولی نقش پررنگی نداره. باید ببینیم وقتی تو این نامعادله این عامل‌های متفاوت رو می‌ذاریم نتیجه این معادله نامیده تهش چی میشه؟ آیا صرفه اقتصادی ایجاد می‌کنه برای قاچاق چی یا نه؟ صرفه اقتصادی داشته باشه قاچاق میشه، چه تعرفه‌اش صفر باشه چه تعرفه‌اش 100 باشه، چه کف باشه چه سقف باشه. این یه موضوع. جناب آقای منصفی اشاره فرمودن، من خیلی خلاصه عرض می‌کنم، سیاست‌های ارزی، درست، سیاست‌های ارزی در اختیار ستاد مرکزی مرز و قاچاق کالا و ارز نیست. درسته بانک مرکزی عضو ستاده، ولی خب حالا به هر دلیلی سیاست‌های ارزی در حوزه بانک مرکزی و به طور کل قسمت خاصی از حاکمیت. اینجا هم صرفه اقتصادی و جذبه بالای سوداوری نقش مهم می‌داره. من چند تا مطلب عرض کنم اگه اجازه بدید.
بله،
راستای فرمایش و پاسخ امشب برنامه شما، اون عوامل مؤثر تو حوزه قاچاق چیه؟ ببینید قاچاق همونطور که آقای دکتر فهمودن یه معلول اقتصادیه. پس اگر یک معلول اقتصادیه کی به وجود میاد؟ وقتی که فضای کسب و کار ما نامناسبه. این فضای کسب و کار منحصر به تولید نیست، هم تولید، هم واردات، هم صادرات، هم ترانزیت، کلن کل بحث تجارت کشوره. حالا ارتباط بین این تولید و قاچاق کجاست آقای مسئولی؟ سوال شما مشخصا امشب اینه.
بله.
من میخوام بپردازم مشخصا به پاسخ این سوال شما. ببینیم، شنوندگانم بهتر از بنده مستحضرن. فرض بگیریم، فرض میخوام بگیرم، نمیگم تأیید میکنم، قاچاق باعث تسهیل واردات مواد اولیه به صورت غیر رسمی بشه، به درد تولید میخوره یا به ضرر تولیده؟ به درد تولید میخوره. من یه نتیجه میخوام بگیرم. پس قاچاق و تولید اگر برای تامین مواد اولیه باشه به نفع تولیده، تا اینکه به ضررش باشه. حالا میرم اون ور میز میشینی، میگیم اگه بخوایم صادرات انجام بدیم، صادرات انجام بدیم، نه به قول آقای دکتر که فرمایششون هم متینه، میفرمان آقا ما یه سری قاچاق داریم بهش میگیم قاچاق خروجی، مثل سوخت. دلیلش چیه؟ اولین دلیلش تفاوت قیمت بین این ور مرز و اون ور مرزه. بازم عرض میکنم صرفه اقتصادی وجود داره که این قاچاق صورت میپذیره. حالا بیایم بگیم اگر میخواد صادرات واقعی صورت بپذیره در حوزه کالاهای تولید داخل، اگر تولید کننده من به نحوی رسمی و غیر رسمی کالای تولیدش رو بتونه صادر بکنه، اون برای مرز یه بازاری داره بر خودش، یا من به عنوان حاکمیت برگردش جریان پول و کالا نظارت دارم، میگم آقا ارز حاصل از صادرات رو به کشور برگردون، آمارتو دارم میگیرم، یا بهش مشوقهای صادراتی میدم. ما کی میتونیم کالای تولیدی خودمون رو صادر کنیم آقای مسعودی؟ وقتی که کالای تولیدیمون کیفی باشه. پس اینجا هم میخوام بگم شاید قاچاق خیلی نقشی نداشته باشه در فینیشت پروداکت، محصول نهایی. پس میایم بپردازیم، میخوام بحث شما رو خود محدود کنم، میخوایم بپردازیم به اینکه آقا جهش تولید و قاچاق کجا رابطه های مستقیمی دارن. شاید این عرایض اولیه بنده روابط غیر مستقیمشه، یا اصلا کلا هیچ رابطه خاصی نداره توی مثال اول بنده. وقتی که ما داریم در مورد محصول نهایی با هم صحبت میکنیم، محصول نهایی ما حاصل یک فرایندیه که من سرمایه گذار در فضای اقتصادی کشور، من تولید کننده در فضای اقتصادی کشور سرمایه خودم آوردم، کنار نیروی انسانی در کارخانه گذاشتم، کالا رو تولید کردم، تولید من یک تولید کیفیه، آوردم گذاشتم سطح عرضه، مردم در سطح عرضه میخوان انتخاب بکنن کالای بنده رو خریداری بکنن یا خریداری نکنن، اینجا بحث قاچاق مطرح میشه. چرا؟ چون که من تو حوزه سطح عرضه دارم کالای فینیش پروداکت خودم رو ارائه میکنم به مردم. یه موقع ممکنه دوستان یه سری سوال این وسط بپرسن، بگن آقا مگه قاچاق فقط در سطح عرضه است؟ میگم خیر. میگن قاچاق واسه جاهای دیگه هم هست؟ میگم بله، قاچاق در ترانزیت هست، در انبارش هست، در توزیع هست، ولی مخاطبین خاص خودشو داره. اگه شما از بنده بپرسید عوامل مؤثر بر قاچاق و جهش تولید چیه، من میگم سوالو بیاید دقیق‌تر بپرسید. من اتفاقا نشستم نوشتم چون می‌خواستم بیام اینجا. عواملی که ما توی متغیرهای مؤثر داریم، یکیش بر رفتار قاچاق چیه؟ عواملی که مؤثر بر رفتار قاچاق چیه با عواملی که مؤثر بر رفتار خریدار نهایی با هم دیگه فرق داره.
همون تعرفه باز میتونه یکی از اون مسائل باشه دیگه، درسته؟
میتونه باشه، ولی به نظر من عرض کردم دیگه، ما یه نامعادله داریم آقای مسئولی. این نامعادله یه کفه این ترازو اینه: صرفه اقتصادی قاچاق چقدره؟ ریسک قاچاق چقدره؟ این طرف نامعادله چیه؟ کشف کالای قاچاق، اجرای حکم متناسب با تخلف و جرم صورت گرفته و صدور این حکم و نهایتاً اجراش. این نامعادله هر کدوم از این کفه هاش بره بالا، صرفه به همون سمته
که معمولاً ناهمگونی داره دیگه.
بله دیگه، ناهمگونی داره.
من یه سوال دیگه از شما بپرسم، برای اینکه می‌خوام بحثو باز بچرخونیم، که این اتفاق خیلی خوب توضیح دادید حضرت عالی، این مورد در واقع قاچاقچی رو داشته باشیم که می‌خوام بهش بپردازیم.
من عرضم فقط تکمیل کنم عنوانشو بگم. ببینید، ما یه سری متغیرها و پارامترها داریم مؤثر بر رفتار عوامل قاچاقه.
بله.
این متغیرها با آن متغیرهایی که بر رفتار تأمین کننده مالی قاچاق اثر داره متفاوته ها. عواملی که بر رفتار توزیع کننده کالای قاچاق اثر داره متفاوته ها.